بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، بارئ الخلائق أجمعين، مدرك الهاربين، غياث المستغيثين، الذي ليس لصفته حد محدود، ولا نعت موجود، ولا وقت معدود، ولا أجل ممدود. فطر الخلائق بقدرته، ونصر الرياح برحمته، واتد بالصخور ميدان عرضه. وصلى الله على سيدنا ونبينا حبيبنا وحبيب إله العالمين بالقاسم المصطفى محمد. وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين، لا سيما ناموس الدهر وإمام العصر، روحي وأرواح العالمين للتراب مقدمه الفداء، واللعنة على أعدائهم ومخالفيهم ومنكري فضائلهم وغاصبي حقوقهم إلى لقاء يوم الدين. اهدا به ارواح طیبه شهدا، گذشتگان از این جمع، تازه گذشتگان، ذوی الحقوق، والدین، صلواتی مرحمت بفرمایید. ان الحکیم قل لا اسألكم علیه اجرا الا المودة فی القربى. اجماعا عرض تسلیت و تعزیت داریم به حضور حضرت ولی عصر. ایام شهادت جد مکرمشون، جده مکرمشون حضرت صدیقه طاهره سلام الله علیها. آیه 23 از سوره 42 سوره شورا قرائت شد، اگر خدا توفیق بدهد در ارتباط با این آیه اهمیت مودت و محبت به آل بیت پیامبر، اثر این محبت در دنیا حین مرگ و در آخرت، وظیفه ما در قبال این مودت و محبتی که بهش دستور پیدا کردیم و نگاه اندیشمندان اسلامی، خاص اندیشمندان اهل سنت در ارتباط به این آیه، مصدق وقتتون بشم، باز هم جهت سلامتی خودتون صلواتی مرحمت بفرمایید. امید، انتظار ضرورتی است برای ادامه حیات انسان. زندگی در دنیا به خاطر اینکه انتها دارد، آخر دارد، امید آفرین نیست. هر کس میاد دنیا میدونه باید بره، بس امیدی درش وجود نداره. به همین خاطر فلسفه‌ای درست شده تحت عنوان فلسفه، حالا عبارت عرفیش پوچگرایان، هیچی وجود نداره. معطل چی است؟ سوفسطائیان، تصور محضه، خیاله. میام دنیا زندگی میکنیم، آخرش میبینیم. این تفکر از همین وجود هستی بی امید درست شد. اگر انسان در هستی امید نداشته باشد، مرده است همون لحظه. عیسی نبی علیه السلام پیرمردی خیلی کهنسال با ابروهای افتاده رو چشماش در حال بیل زدن دید، داشت بیل می زد بلکه بکارد، بعد درو کند بخورد. به خدا گفت خدایا اللهم انزع منه العمل، آرزو رو از این بگیر. بی یک باره بیل رو زمین زد اون بنده خدا، شروع کرد نشست و گریه کردن. عرضه داشت خدایا اردد الیه العمل، عمل با الف همزه، آرزو رو بهش برگردون. پا شد، اشکاشو پاک کرد، شروع کرد بیل زدن. عیسی نبی علیه السلام رفت پیشش، گفت چی شد یه دفعه؟ گفت همین که داشتم بیل میزدم به این فکر افتادم که میتونم زندم بخورم اینی که دارم میکارم تو این سن. نشستم گریه کردم بر گذشته خدا. یه دفعه به ذهنم رسید هنوز که زنده ای، نگذار دست دراز بشد به این اون. پشت شدم، همین بود. اگر این امید رو از زندگی در بیارید، نتیجهش همون حرف سوفسطائیان، پشتگرایان میشه، چیزی نیست آخرش. اونی که به انسان حیات میده، یا به تعبیر بهتر امید بقاء حیات میده، آرزوه، امیده، امید به این که زنده بمانه. میدونیم چرا کشورهای کمونیستی متلاشی شدن تو چند سال گذشته. چرا؟ چون اونها در یکی از مقولات زندگیشون، امور اقتصادی، امید نداشتند. رژیم سوسیالیستی کمونیستی امید را قطع کرده بود. مثلا ارثیه را حذف کرده بود. اگر کسی میمرد، اون چه داشت مال بیت المال بود، مال خزانه بود، ارثی وجود نداشت. خب همین میشه قطع امید. کار میکنه، زحمت میکشه، میگه خودم نخوردم بچم میخوره. اینکه ادیان آوردن ارثیه را سر جاش گذاشتن، به خاطر همین ایجاد امیده. امیدواری تو زندگی نباشد میشد همون. گر میتونستن تحمل میکردن و این آبرو ریزی را برای خودشون ایجاد نمیکردند. این حرف مارکس بود، میگفت اولین کشوری که به ما میپیوندد انگلستانه. متاسفانه انگلستان بزرگترین کشور ضد مارکس شد، شد محور امپریالیسم در جهان، در مقابل سوسیالیسم دقیقاً یک تباین کامل. چرا؟ امید نباشد زندگی تمومه. به همین خاطر تمام امتها امیدها را حفظ میکنن. تو مسائل جزئی هم همینه. به مریض بگید دارید میمیرید، اون مرده، رفته. این جدیه، این مسئله ها. بنده خدا برای من تعریف کرد، گفت باباشو برد دکتر، سرماخوردگی خیلی جزئی، ببریم نبریم؟ گفت اشکال نداره ببریم، آمپول میزنی زودتر خوب میشید. دکتر از دهنش در اومد، گفت کرونا گرفته. کرونا چیه؟ از سن عصبی داره، نه سرفه‌ای داره، یه چیه خورده، حالش اینجوری شد. دست بابامو خواستم بگیرم ببرم بیرون، دیدم بابا مرد. همون لحظه از دنیا رفته بود. امید نباشد، مرگ حتمیه. ولی تو امت ها هر کدوم یک امیدی برای خودشون خلق کردن که این زندگی ادامه داشته باشه. بعضی امیدهای کاذبه، بعضی امیدهای حقیقیه. یکی از این امیدها آرزوها، آرزو و امید، امید به آل بیت پیامبره. این تو همه امت ها هست. الان یهود انتظار چی دارن؟ یهودی ها انتظار اومدن حضرت عیسی را دارن دیگه. یهودی ها منتظرن عیسی مسیح بیاید. میگن این عیسایی که اومد، این عیسای دروغین است. و نزد خودشون به تعبیر خودشون کشتنش. حالا تعبیر قرآن اینه که کسی دیگر را به جاش کشتن، صلیب کردند. اما مسیحی ها اعتقاد دارن نه، کشته شد. یهودی ها میگن ما کشتیمش. چون عیسای دروغین بود. ما منتظر عیسای واقعی هستیم که حضرت موسی کلیم در تورات به ما خبر داده است. ما منتظر اون عیسی هستیم بیاد. این عیسی نیست، این عیسای موعود نیست، ما منتظر موعودمون هستیم. مسیح البته اعتقاد دارن بله، مسیح کشته شد، صلیب شد، دفن شد، سه روز بعد از دفنش زنده شد. این اعتقاد مسیحیت همه شد. ما مسلمان ها معتقد داریم طبق آیه شریفه قرآن شبه لهم، کسی دیگر را برداشتن کشتند. قیافه حضرت عیسی اصلا کشته نشد و هنوزم زنده است. اون هم به زندگیش اعتقاد دارد. عیسوی ها منتظر کی هستن؟ منتظر اومدن پیامبر آخر الزمان. همین مسیحیت امروز حدود 2 میلیارد بیشتر شاید جمعیت منتظرن پیامبر آخر الزمان بیاد. حتی ادیان غیر ابراهیمی مثل هندوها، در آیین هندو 3 خدا وجود دارد: خدای برهما، خدای شیوا، خدای شینتو. عقیده دارند خدایشون به صورت 10 مظهر در جهان ظهور باید بکند. 9 مظهر این خدا تا کنون آمده است و ما هندوها منتظریم مظهر 10 خداوند به اسم کلکی بیاید و سامان بده هستی را. انتظار نباشه کشته است. مریض منتظر شفا نباشد مرده است، زنده نیست. تمام خصوصیات و ویژگی های پیامبر آخر الزمان به طور کامل جزئیاتش در تورات، در اناجیل وجود داشته است و باید میپذیرفتن پیامبر آخر الزمان را. اما به خاطر متامع صرفاً دنیویشون، به خاطر اینکه جیبشون پر شود، چون میدونید در آیین یهودیت نزورات بسیار گسترده ای خاص خاخام هاست، خاص علمایشونه. خب دین جدید پذیرفته بشود خبری از اون نزورات بفرمایید نیست، جیب خالی میشد، عوض شد، تغییر دادند. به تعبیر قرآن کریم یحرفون الکلم عن مواضعه، حرفا را جابجا کردند بلکه به پیامبر آخر الزمان ایمان نیاورند. خصوصیات جزئی پیامبر در تورات وجود داشته است. فاصله دندونهای پیامبر، خالها نشونهای بدن پیامبر، شیوه نشستن، شیوه خوابیدن، شیوه غذا خوردن پیامبر، تا این اندازه. گاهی از خودتون پرسیدید که یهود در مدینه چه کار میکرد، مسیحیت در مدینه چه کار میکرد در زمان پیامبر. اینا که مال کنعانند، مال فلسطین امروز بودند، چرا اومدن مدینه؟ فقط به یک علت. اینقدر نشونه های پیامبر آخر الزمان در تورات و انجیل آمده بود که اینها گفتند بریم اونجا. کجا زندگی میکنین پیامبر؟ بین 2 کوه ایر و ثور. این کجاست؟ تو مدینه است. بریم اونجا زندگی کنیم، منتظر ظهور پیامبر آخر الزمان باشیم. خودمون ندیدیم، بچه ها، نوه ها، نتیجه ها میبینن برای ما در روز قیامت. اصلا وجود یهود و مسیحیت در مدینه تنها دلیلش همینه. سلمان پاک وقتی که اومد خدمت پیامبر در مدینه، خواست اسلام بیاره، یه نگاه میکرد. پیامبر فرمود بیا سلمان، دنبال این میگردید؟ چون در تورات خونده بود سلمان پیامبر آخر زمان یه نشونه اینجا داره، این نشونه. حتی این جزئیات زندگی پیامبر اگر امید نباشه از سی ساقته. امید زندگی را آرامش میده، چه در جامعه خرد خانواده، چه در جامعه کلان اجتماع. اگر امید نباشد همه تلف شدند. یکی از این امیدها امید به آل بیت پیامبره. امید به اهمیت آل بیت پیامبر. اومد خدمت امام صادق علیه السلام، عرض کرد یا ابن رسول الله، اسم من و بچه هام اسم شما و باباهاتونه، فایده داره این؟ فرمود هل دین الا الحب، آیا دین چیزی جز عشق هست؟ آیا دین جز عشق چیزی هست؟ عشق نباشد، امید نباشد، دین نیست. نماز، روزه، تمام اعمال عبادی است نبرم دیگه، تمام این اعمال در سایه اون چتر اهمیت پیدا میکنن. چتر نباشه یک کار خشکه. وقتی که در زندگی انسان‌های برجسته تاریخ که سرنوشت ساز بودن انسان دقت میکنه، میبینه اونها این که با این امید همراه نبودن، نهایت زندگیشون به گند منجر شد. وقتی که آدم زندگی معاویه را میخونن، میگه خدای این شخصیتی با این همه زبری و زرنگی، با این همه به قول شما جوانهای کوی بالا، سیاست ویژه، این همه عبادتش، روزی 34 رکعت نماز مستحبی خوندنش که 51 رکعتش تکمیل بشود پیامبر فرموده است، حجهای متوادی از کجا تا کجا، بیشتر عمرش تو شام بوده است، از دمشق تا مکه، چرا به اینجا منجر میشه؟ 25 سال، 24 سال و 8 ماه خونه نشین بودن زبیر، چرا اینجوری شد آخرش؟ 24 سال و 8 ماه خونه نشین شدن طلحه، چرا اینجوری شد آخر به اینجا منجر شد؟ خب اینا جزء یاران درجه یک، یاران درجه یک حضرت امیر بودن هر دوشون. اینا هم 25 سال خونه نشین شدند، حکومت هیچ توجهی بهشون نکرد، حکومت حتی به سلمان توجه کرد، سلمان استاندار بغداد مدائن شد، حکومت حتی به عمار یاسر توجه کرد، عمار یاسر فرماندار شد، حکومت به ابن مسعود توجه کرد، فرماندار شد بصره کوفه. اما به اینا یاورت درجه یک حضرت بودن از تعمیر، چرا اینجوری؟ وقتی زندگی ها رو مشاهده میکنید همین، وقتی که عشق به آل بیت پیامبر، اون عشق واقعی و درونی، اون عشقی که صبح اول وقت شما رو بلند کرده بیاید دعای ندبه در مهدیه خدا رحمت کنه مرحوم های کافی خونده بشه، خب این عشق اگر نبود، اگر نباشد، زندگی وجود ندارد. اثر دارد، اسم من و بچه هام اسم شما و باباهاتونه، فایده دارد. یا ابن رسول الله، هل دین الا الحب، آیا دین چیزی جز عشق هست؟ دین فقط عشق، عشق به اولیاء خدا. نماز در سایه اون ارزش پیدا میکنه، و اینا 4 تا حرفه، تکراره، اشهد ان لا اله الا الله. اگر اون شهادت به رسالت پیامبر شهادت قلبی و درونی نباشه که جون انسان اون لحظه به تکون بیاد، وقتی که داره شهادت میده به نبوت پیامبر، شهادت میده در از اون به ولایت علی ابن ابی طالب، اگر اون عشق درونی نباشد، آخرش با یک تشر ابلیس کلن از بین رفته است، مگر ول میکنه؟ مفاتی رو نگاه بفرمایید، همون اوائلش خوندید، دعای عدیله. دعای عدیله چه دعاییه؟ دعای عدول از حق به باطل بلکه صورت نگیرد. چرا؟ چون در آخرین لحظات عمر انسان شیطان تمام زیر دستان خودش رو فرا میخوند، بلکه از این دینی که دارد جداش کند. دعا رو گفتن بخونه، بلکه اون لحظه یک کمکی از جایی برسد، مثل کمکی که از جایی رسید و یوسف پیامبر را از منجلاب فساد و فحشا به اوج شکوه و جلال رسون، همچی حالتی ایجاد بشود، انسان از اون دینی که تا حالا خودش به زحمت نگرش داره، نگرش داشته، باز بتونه نگرش داره. دعای عدیله به همین علته. امام صادق علیه السلام میفرماد لحظه آخر عمر انسان به اندازه زنبورهایی که دور قطعه گوش جمع شدن، شیاطین دور انسان جمع شدن، بلکه فریبش بده، چون قسم خورده دیگه. ان هذا عدو لكم فبعزتك بعزتت ای خدا همه را فریب میدم، الا عبادک منهم المخلصین، مگر کسانی که میخوان خالص بشن و تو خالصشون کردید. لحظات آخر حیات انسان تنها کمککار انسان همین معشوقه ها هستند، همین کسانی هستند که عمر انسان عاشقشون بوده است. از حضرت امیر علیه السلام می فرمود حرام علی کل بدن تفارق کل روح تفارق بدنها حتی تر الخمسه تقر عینها او تسخط عینها. امکان ندارد. حرام اینجا حرام تکلیفی که نیست، این حلال حلام و حرار که نیست، حرام حلال تکلیفی که نیست. امکان ندارد، این فرمایش از امیر، امکان ندارد روحی در این کره خاکی از این بدن جدا بشود مگر اینکه اون لحظه پنج تن آل عبا را مشاهده میکند. بحیث تقر عینها او تسخط عینها، به صورتی که عده‌ای وقتی که میبینند خوشحال میشند و عده‌ای وقتی که میبینند تسخن و عینها به شدت خشم و غضب ورشون می‌دارد. چرا؟ چون احساس می‌کنند چیزی ندارند در مقابل این. حرامون علی کل جسدن، حرام است بر هر بدنی جسدی، حتی تفارق روحها حتی تر الخمسه، باید این پنج تا را حتما ببیند. گاهی چشش روشن می شود، زحمتی کشیده، کاری کرده براشون، دلشون رو شاد کرده، گاهی نه، ناراحت می شود، می بینه دیگه، می فهمه چه خبره. وقتی که فهمید چه خبره دیگه اونجا می دونی توبه هم بی اثره. به امام صادق علیه السلام گفتن یا ابن رسول الله فرعون توبه کرد یا نه؟ بله، قرآن کریم توبه کرد. کجا توبه کرد؟ تو دریا داشت غرق میشد. پس چرا خدا توبهشو نپذیرفت؟ خدایی که وعده داده از توبه را میپذیرد. فرمود حین مرگش بود. حین مرگ توبه نداریم. توبه قبل از اینکه روح تا اینجا بیاد. روح که به اینجا رسید، اسرائیل علیه السلام رو دید، این پنج نفر رو به این صورت دید، کاری براشون نکرده، دیگه توبه چه فایده دارد؟ چرا؟ چون اونی که ارزش دارد ایمان به غیبه، ایمان به شهود نیست. ایمان به شهود صفر ارزش ندارد، ایمان به غیب ارزش دارد، ایمان به خدای نادیده ارزش دارد. وقتی که عظمت‌های خدا را با این چشمش دید دیگه بیفایده است دیگه. ایمان به خبر از نهی خدا ارزش دارد، وقتی که خبر نبود عین واقعیت اومد دیگه ایمان برد، ایمان اثری ندارد. او ایمانی ارزش دارد که انسان همین اندازه خدای نادیده، حالا برای من شما پیامبر نادیده، برای من شما امام نادیده، او ایمان ارزش پیدا میکند. حرامون علی روح تفارق جسده و حتی تر الخمسه، یا حار و حمدان میمت یرنی من مؤمن او کافری. اینم از حضرت امیر علیه السلامه به حارث همدانی میفرمود ای حارث همدانی هر که بمیره منو میبینه، چه مؤمن چه کافر، اصلا ملحد بیدین، باید ببینه. در دنیا به این صورت تو زای زیارت جامعه میخونید بکم تن بتل ارض و اشجارها، اگر نعمتی بخواهد در هستی صورت بگیرد به خاطر وجود شما هاست، اگر خدا فیضی برسوند قطره بارون بچکوند به خاطر فیض وجود شماست. حین مرگم باز به همین صورت، در آخرت هم باز به همین صورت به شدت بسیار بیشتر. امروز در عزای کسی ناراحتید وقتی که وارد صحنه محشر میشد به خداوند اینجور عرضه میدارد خدایا محبانم چی؟ دوستانم چی؟ من برم بهش پس دوستانم چی؟ خدا بهش میفرماد برو، هر کسی از کسانی که کوچکترین ذره ای از محبت تو در دلشون بوده است بردار با خودت بیار. این شخصیته، کوچکترین ذره ای از محبت تو در دلشون بوده است بردار بیار. حضرت رسالت میفرماد لم يدخل الجنه حتى يحب هذا اخي علي و ولده، هیچ کسی وارد بهش نمی شود مگر اینکه این برادرم علی را و فرزندانش را دوست داشته باشد. بدون این محبت امکان پذیر نیست. ملق زدن نیست که، روزه گرفتن که نیست که، نماز خوندن که نیست که. نماز مهم، روزه مهم، در زیر این چتر، بدون این چتر ملق زدنه، منیت، غروره. غرور و منیت وقتی باشد دیگه کسی را قبول نمی کند. ابو جهل یه وقت اینجور می گفت به خدا قسم پیامبر راست می گوید. اسم برد، گفتن که راست میگه، با این قسمی که تو خوردید چرا ایبش ایمان نمیارید؟ او ایمان بیارم تا دخترکان مکه سر چشمه آب متنک بزنن بگن ابو جهلم نتونست مقاومت کنه، آخرش ایمان آورد. این غرور رو نگاه کن، منیت رو نگاه کن. قسم میخوره که حق است، دلیل هم میاره، میگه آخه 40 ساله شده، عقلش کامل شده، میگه میشه کسی که 40 سال بین ما بود یک دروغ ازش نشنیدیم، امانتدار بود، افتخار بود برای ما بین قرا و طوایف اطراف مکه، همه میومدن امانتها را به این میسپردن، بعد از 40 سال دروغ بگوید؟ به خدا راست میگوید، قسم به خدا میخورد راست میگد، اما ایمان نمیاره به خاطر غرورش، منیتش. همین منیت امروز همچی اثر ایجاد کرده، این غرور امروز همچی اثر ایجاد کرده. البته در کنار این عشق، محبت، عمل هم لازمه. ولذا امام صادق علیه السلام میفرماد لا تدعو العمل الصالح اتکالا على حب آل محمد. الله، ولا تدعو حب آل رسول الله اتکالا على العباده فإنها لا يقبل احدهما دون الآخر. این دوتا رو با هم داشته باشیم، ترک نکنید عمل صالح را، بگیم عاشقیم. عاشق برای معشوقش بایستی زحمتی بکشه، عاشقی که برای معشوق زحمت نکشه نیست. ترک نکنید عمل صالح را، بگیم عاشقیم. ترک نکنید عشق به ما را به خاطر بگیم عمل صالح انجام ندیم کفایت میکنه. ترک نکنیم عشق به ما را، بگیم عمل صالح کافیه، که این دوتا با همند، این دوتا از هم جدا شدنی نیستند. کسی که عاشق کسیه نگاه میکنه معشوقش چه میخواد، همون دستورات رو انجام میده دیگه، برعکس رویه معشوق که نمیخواد. برعکس باشد میشه عشق یک سره، عشق باید دو سره باشد. تو مپندار مجنون سر خود مجنون شد، از سمک تا به سما کس کشش لیلی بود. یه طرفه باشد کوشش عاشق بیچاره به جایی نرسد. عشق اونه که دو طرف باشه، عاشق اونه نگاه کنه چی میخواد از ما، چی میخواد، چه رویهی میخواد. مرا در اون حال ببینه ناراحت میشد یا خوشحال میشه، مرا در حال گناه ببیند ناراحت میشه یا خوشحال میشه، مرا شما رو در حال ثواب ببیند ناراحت میشه یا خوشحال میشه. عشق اثر عملی در زندگی ایجاد باید بکنه. خانواده که همش درگیری بینشون، عشق به اهل بیت کجاست؟ خودمون رو فریب ندیم. خانواده که بین زن و شوهر، بین پدر و مادر و بچه هاشون همش ناراحتی، همش کدورته، یکیشون کوتاه نمیاد این قضیه رو فیصله بده، این دعوایی رو پایین بیاره. رسول خدا میفرمود میخواید جهنمی را بهتون نشون بدم؟ بفرمود قربونت بریم. بفرمود دو نفر قهرند، میخواد آشتیشون بدید. یکیشون دست به پشتش گذاشته میگه من با این آشتی نمی کنم، این جهنمی است. آشتی کردن تو آخرت تو درست میکنه. قهر بودن شیطونی ابلیسی اهل بیتی نیست. رحمت خدا ماه رمضان زیاده، شبهای قدرش خیلی زیاده، شبهای جمعه ماه رمضان خیلی زیاده، شب عید فطر رحمت خدا خیلی زیاده، به اندازه کل ماه رمضونه. شامل این نمیشه الا من کان فی قلبه شحنا، از حضرت رسالته، کسی که در قلبش کوچکترین بغضی نسبت به مؤمنی وجود داشته باشد، این رحمت وسیعه ماه مبارک رمضان و جمعه هاش و قدرهاش و شب عیدش شامل حال او نمیشه. بغض نسبت به مؤمن، نسبت به مؤمن یعنی چی؟ فریب ندیم خودمون را. مؤمن یعنی کسی که بگه اشهد ان لا اله الا الله، شهادت به رسالت پیامبر بده، معاد را قبول کنه، خلاص. بغض نسبت به مؤمن همچی اثری ایجاد میکنه. حالا با چند نفر قهریم؟ تو زندگیمون گل و بلبلیم یا همش کدورته؟ پس این همه طلاق چیه؟ پس این همه بگو مگوهای اجتماعی چیه؟ پس این همه پرونده های دادگستری ها چیه؟ این از کجاست؟ تو یک سال آمار وحشتناکی از کسانی دادن که پاشون به دادگستری رسیده. یه روز امام صادق علیه السلام کسی را خواست بیا اینجا یا ابن رسول قربون برم امرتون. فرمود چرا به داداشت ظلم کردی؟ گفت یا ابن رسول الله یه طرف اومده قضاوت یه چیزایی گفته، ظلم نکردم، یه حساب کتابی بود، خدا خودش شاهده، حق خودم را تا قرون آخر ازش گرفتم، یک ریال اضافه هم ازش، یک درهم اضافه هم ازش نگرفتم. امام صادق فرمود همین ظلمه، تو که میدونستی نداره، تو که میدونستی سخته براش، تو که میدونستی خانوادش رو عاجز کردی، تو که میدونستی مشکل براش پیش اومد، چرا حق خودتو گرفتید؟ ببینید امام صادقه، حتی حق خودت را از کسی که ندارد بگیرید باز هم ممنوع، باز هم باید کوتاه بیاد. در مورد همسایه گفتن حرمت همسایه مثل مادرته، مادر حرمت داره، همسایه هم حرمت. گفتن در آزار همسایه باید صبر کنید. حالا بد وایساده، بد پار کرده، نصف شب سر و صدا میکنه. گفتن در آزار همسایه باید صبر کنید. اگر واقعا عشق هست، پس این همه بی صبری و این همه عدم بردباری و این همه دلهای اندازه یه مثقال و یه ذره که هیچی توش جا نمیگیره جز چاپلوسی کجاست؟ اگر عشق هست اینا باید باشد؟ اگر عشق با آل بیت هست اینا هست؟ خود زندگی رو باید یه خوردید. هر کدوم از ما، من بدتر از شما، تو زندگیمون یک تفحصی داشته باشیم، کجاش لنگیم درستش کنیم، کجاش مشکل داریم درستش کنیم. و الا به حرف نیست، به عمل. لا تدعو العمل الصالح، نگیم حالا ما که عاشقیم، سینه زنی که ماشاءالله، الانم که صبح اول وقت اومدیم دعای ندبه بخونیم، نمازها و روزه همون که به حمد الله، لا تدعو العمل الصالح اتکالا علی حب آل پیامبر. ترک نکنیم، ترک نکنید، روایت اینجوریه، ترک نکنید عمل صالح را، بگیم ما که عاشقیم کفایت میکنه. عشق باید اثر ایجاد کنه، عشق باید در روحیه اثر ایجاد کنه، عشق باید در جسم اثر ایجاد کنه. چرا گفتن المؤمن حزنه فی قلبه بشره فی وجهه؟ به خاطر اینکه بوجه مصیبت برات، گرفتار شدید، مشکلی دارید، چرا ابروها تو همه؟ رفیقت چه گناهی کرده که باید اخم تو را ببینه؟
بیرون ناراحتید، چرا بیرون ناراحتید؟ بیرونی رو بردید خونه، اون بیچاره چه گناهی کرده باید ناراحتی تو رو تحمل کنه؟ بشره فی وجهه، غصهش تو دلشه، با خدای خودش غصهش رو برطرف میکنه. نجوا با خدا داره در مورد غصهش، اما همون لحظه خندونه، با سیلی صورت خودش رو سرخ نگه میدارد که این انرژی منفی به جامعه چه خوردش، چه کلانش، چه کوچکش، بزرگش. وقت نگیم، خیال نکنیم که حالا بچه ها، زن، همسر، اینا بالاخره آیون خانم ها میگه نمیفرمایید که بچه هاتون فتنه است، دشمنتون حواستون، دشمن کجا؟ دشمن قیامت. کوچکترین وظیفه‌ای انجام نشده باشد گناه و معصیت، خطا، لغزش، یک آدم ها میگیرند. این آیه را که بارها خوندیم، یوم یفر المرء من اخی امه و ابی صاحبتی و بنی لکل امرئ منهم یوم اذن شأن و یغنی. چرا از همه فرار میکنن؟ خدایا سوره عبس دیگه جزء 30، چرا همه از هم فرار میکنن؟ چرا مرد از زنش، زن از شوهرش فرار میکنه؟ التماس میکنه مرد، ای زن از این حق خودت بگذر، بگذرید باز هم تو بهشتی هستید، من جهنم میرم این حق رو از من بگیرید. جهنم، برو جهنم. میدونید یکی از نعمتهای بهشت اینه که اگر خانوادش جهنمی باشن، خداوند از یادش میبرد همچه اولادی داشته اصلا، که ناراحتش نشه. خداوند از یادش میبرد همچی همسری داشته که از که ناراحت نشه که اون در جهنم آسیب میبینه. عمل، از عمل کار برآید. من آیه 23 سوره شورا را خوندم. ای پیامبر، قل لا اسألکم علیه اجرا الا المودت فی القربا. من بهشون بگو، ای پیامبر، پس خدا داره میگه، آیه است دیگه، به مردم بگو من هیچ مزدی از شما نخواستم جز به قربای من مودت کنید، به قریبان من مودت کنید. خوش بود وصف دلبران، گفته آید در حدیث دیگران. یکی از اندیشمندان اهل سنت جناب فخر رازیه. خب به هر حال یک از علمای برجسته است، حساب کتابش هم مشخصه، خیلی اصلا کسی نیست از اهل سنت به این شخصیت اعتقاد نداشته باشد. انصافا تفسیرش هم مورد توجهه، 32 جلد تفسیر نوشته، در جلد 27 صفحه 116، چون یه چاپ بیشتر ندارد، یادداشت کنید سریع میتونید پیدا کنید، جلد 27 صفحه 116 این آیه را تفسیر میکنه. اینجور میگه، میگه اعلم ان قرابات النبی علی و فاطمه و الحسن و الحسین و کان بینهم اشد التعلیقات بینهم و بین رسول الله. قرابات پیامبر فقط این چهار نفرند، علی، فاطمه، حسن، حسین. این حرف فخر رازیه. و بعد میگه هادا نزل الینا بالخبر المتواتر فوجبه هم الآل، واجب فقط اینها باشند. این مطلب با خبر متواتر، خبر متواتر این خبر قطعی و صدور، دیگه انسان اصلا شک درش نداره. ایشون میگه، میگه به خبر متواتر به دست ما رسیده که آل بیت پیامبر، یعنی این چهار نفر با خود پیامبر میشن پنج. فوجب هم الآل، واجب فقط اینها آل باشند، مودت برای اینها واجب باشه، برخلاف حالا کسانی که همسران پیامبر رو هم جزء اهل بیت حساب کرده. ایشون به صراحت در این آدرس. یکی دیگه از اندیشمندان اهل سنت به اسم مرحوم زمخشری، ایشون در جلد 4 تفسیر داره، در جلد 4 صفحه 219 همین آیه رو تفسیر میکنه، باز مطلبی به همین صورت، به همین صورت بیان میکنه که از پیامبر پرسیدن من قرابت که، یا رسول الله، فرمود هذا اخی علیم و فاطمه و ابناهما، علی، فاطمه، دوتا فرزندش. و در انتهای همین جمله آقای زمخشری اهل سنت، از کبار اهل سنت، ایشون میگه اعلم و میدونیم این مسئله رو، ان النبی یحب فاطمه، پیامبر خیلی فاطمه را دوست می‌داشت. ان النبی، این خیلی رو از ان گرفتیم، ان علامت حرف تاکیده، ان النبی یحب فاطمه، حرف زمخشری اهل سنت ها، اعلم و ما میدونیم اینو، ان النبی یحب فاطمه، پیامبر عاشق فاطمه بود، فاطمه رو خیلی دوست می‌داشت. و قال یوزینی ما آزاها، یوزینی ما یوزیها، اون کسی که مرا، اون کسی که فاطمه را آزار بدهد مرا آزار داده است، اون چیزی که مرا آزار بدهد فاطمه را آزار داده است. اهل ادب متوجه شدن از عبارت ما استفاده میکنه، یوزینی ما یوزیها، چی نمی فرماد کسی، می فرماد چیزی. ما غالبا برای ذوی العقوق و غیر ذوی العقوق به کار میره، من فقط برای عقلا آدم ها به کار میره. هر چیزی، هر چیزی فاطمه را آزار بدهد مرا آزار داده است. حالا آقایون فخر رازی، آقایون زمخشری و دیگرانی که اعتقاد راسخی به محبت و عشق با آل بیت پیامبر داشتید، بایستی بشین از خودتون سوال کنید چه کسانی فاطمه را آزار دادند. شما را به خدا، یکی از اندیشمندان اهل سنت میگه به اسم ابن ابوالحدید، میگه اهل سنی ها، بازم از علماء بزرگ اهل سنته، میگه فدک چه ارزشی داشت که دل فاطمه دختر پیغمبر را به خون کردید؟ آقای فخر رازی و آقای زمخشی باید خودتون بپرسید، اون لحظه ای که دوتا اومدن عیادت، خواستن بیان عیادت، حضرت اجازه نداد، به علی گفتن علی دختر پیغمبر، درست همسر شماست، دختر پیغمبرمونه، مریضه، میخوام بیام عیادتش، اجازه نمیده. حضرت امیر واسطه شد، گفتی که میخوان بیان، من که راضی نیستم، البیت بیتک و انا فی خدمتک، خونه خونه تو ای علی، منم در خدمت تو، میخواد بذارید شأن اجتماعیت حفظ بشه، بذار بیان. پرده گذاشتند، پشت پرده سلام کردن، اون دوتا اومدن نشستن سلام کردند. حضرت صدیقه یا طاهره پشت پرده فرمودن که شنیدید پیامبر فرموده است هر که مرا آزار بده، پیامبر را آزار داده؟ دوتا رو به هم کردن گفتن یا بنت رسول الله بله گفته شده. دست به آسمون بلند کرد پشت پرده، گفت خدایا این دوتا مرا آزار دادند، دوتا مرا آزار دادند. لحظات آخر حیاتش با بدن نحیف شده بود، جسم لاغر شده بود، خود حضرت صدیقی طاهرم در حالتش میگن خب بدن ضعیفی داشته، بدن لاغری داشته، اون مشکلات هم که پیش میاد خب حداقل 45 روز طول کشیده، بعد 75 روز که بشه امروز، بعضی گفتن 95 روز بشه 20 روز دیگه، بعضی گفتن 6 ماه طول کشیده این مصیبت ها. 4 تاریخ در شهادت حضرت صدیقه طاهره هست، بدن بسیار ضعیف شده بود، خب دوست نداشت بدن رو اینجوری رو پارچه میذاشتن دوششون هم میکردن تا محل دفنشون، دوست نداشت به این صورت. بعد خادمش از جاهای دیگه میگن از هند خبری داشت که هندی ها اون تخت چوب میذارند، میگن اولین تابوت اینجوری درست شد. وقتی که تابوت رو دید، لبخند تو بر تابوت آتش زده بر جانه. زبان حال حضرت امیر، لبخند تو بر تابوت آتش زده بر جانه، از میل تو میرفته انبار پریشان، ای روشنی خانه من شمع تو پروانه، این گونه غریبانه هجرت نکنست، هجرت نکنست. صلی اللهم علی سیدنا و نبینا اللهم بحق محمد وعلي وفاطمة والحسن والحسين وتسعة المعصومين من ذرية الحسين يا الله 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 يا رحمن يا رحيم يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دين خدایا به عزتت به جاه و جلالت ما را جز به سوگواران واقعی حضرت صدیقه طاهره ثبت نام بفرما قلب مطهر و منور امام زمانمون رز ادای جدش تسلا عنایت بگردان ظهورش مقرب سلامتیش امضا بفرما دعای حضرتش رقمون مستجاب بگردان قلبشو از همه ما راضی و خوشنود بفرما.